بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قرار بود که درباره قواعد اربع سخن بگوییم، ولی یک بحثی جا مونده. دیروز آقایونم تذکر ندادند و من تذکر دادم. اون این است که تعارض استصحابین دو صورت داشت، گاهی سببی و مسببی بود، دو استصحاب به قول آقایان در طول هم بود. اینو خواندیم. اما گاهی دو استصحاب عرض هم هستند، این مقام دیگر بود که باید امروز بخوانیم. فرض که اینا عین مشتبهین هستند، سابقه هر دو طهارت، اما یک قطره خون در یکی از اینا عین افتاده، در اینجا اثارت طهارت در اینا معارض با اثارت طهارت در اینا دیگر است. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا چند قوله. قول اول قول شیخ اعلی الله مقامه هست. ایشان معتقد است که اصلا در اطراف علم اجمالی اصل استصحاب جاری نمیشه. خودشون خلاص کرده و خیلی دیگه بیان خوبی دارد. در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. قول دوم قول محقق خراسانی است. شون میگد اون جایی که مستلزمه مخالفت عملیه هست اونجا نه، بر اونجا که مستلزم مخالفت التزامیه هست اشکالی نداره. میتونید برای دو مثال بزنید. اگر سابقه هر دو طهارت، قطره خونی افتاده در یکی از این حالا به عینه، اینجا میگد نمیشه بعد اصل جاری کرد، چون اگر استصحاب طهارت کنیم هر دو را مرتکب میشویم، این مستلزم مخالفت عملیه است. اما اگر نه، هر دو اینا نجس بودن، بعدن یکی را تطهیر کردیم، در اینجا اگر استصحاب نجاست در هر دو بکنیم، مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقط مخالفت التزامیه، چون یکی پاکه. ما میگیم هر دو نجس. قول سوم قول مرحوم محقق نائنیست. شون بگد در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، اما اصول دیگر مانع ندارد. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. فقط استصحاب جاری نمیشه، اما غیر استصحاب جاری میشه. این قول مرحوم محقق نائنیست. قول چهارم قول حضرت امام علی الله مقامه هست. شون معتقد است باید فرق بگذارم بین علم وجدانی و بین اطلاق دلیل. اگر علم وجدانی داریم، در اطراف آن علم اجمالی، در اطراف آن استصحاب جاری نمیشه. مثلا دو نفر هستن، یکی محذور الدم، دیگری محقون الدم، یکی مسلمان است و دیگری ناسبی. در اینجا علم وجدانی دارم که یکی از اینها خونش مسونه، اینجا نمیشه جاری کرد. اما اگر اطلاق دلیل باشد، اجتنب عن النجس، این قابل تقییده. اجتنب عن النجس اطلاقش گرفته هم علم تفصیلی را و هم علم اجمالی را. میشه علم اجمالی را قیچه کنیم، بگیم اجتنب عن النجس تفصیلن لا اجمالن، اطلاق را مقید کنیم، اجتنب عن النجس را قیچه کنیم اطراف علم اجمالی را. اینم بیانشان. قول پنجم نظریه بنده است که نظریه پنجم نیست، نظریه شیخه. من همان نظریه شیخ را احیا میکنیم. این صور و اقوال این مسئله هست. برگردم یک یک این اقوال را بحث و بررسی کنیم. اما القول الاول، شیخ میفرماید که اصلا مقتضی نیست تا دنبال مانع برویم. چرا؟ اگر بخواهیم آقای ربانی، اگر بخواهیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری کنیم، یلزم تناقض صدر مع الذیل. این عبارتشه در همین جا، یلزم التناقض بین صدر و ذیل. خیلی بیان شیرینی دارد. عرض کنم، فرض کنید هر دو اینا پاک بودن، یکی از اینها قطره خونی درش افتاد. شما اگر بخواهد استصحاب طهارت کنید، یلزم التناقض بین صدر الروایه و ذیل الروایه. صدر الروایه میگد هر دو، بگو دنبالش، صدر روایت میگد هر دو پاکن، اصالت طهاره در این اینا و اصالت طهاره در اون اینا. ذیل میگد نه، یکی نجسه. چرا؟ میگد لا تنقض الیقین بالشک، بل تنقضه بید بیقین آخر مثله. اولی صدرش میگد هر دو پاکن، اما ذیل میگد نه خیر، عرض کنم اینجا یقین دیگری دارید، هیچ کدوم را نمیتونی مرتکب بشوی، بل تنقضه به یقین آخر مثله. یلزم حفظ میکنیم، یلزم التناقض بین صدر و ذیل. صدر میگد هر دو پاکن، هر دو لازم الاجتناب نیست. ذیل میگد نه خیر، هر دو لازم الاجتناب. چون یلزم التناقض بین صدر و ذیل، پس در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ یلزم التناقض بین صدر و ذیل. آمدن شیخ را مؤاخذه کردن با دو مؤاخذه غیر صحیح. گفتن اولا به یقین مثله، کلمه مثله در همه روایات نیست، در یکی از صحیح ها هست، در بقیه کلمه مثله نیست. این جوابش این است که در یکی هست، در دوتا نیست. یحمد المطلق علی المقید، در دوتا هست، در یکی هست، در دوتا نیست. یحمد المطلق علی المقید، که انه حضرت در همش فرموده او به یقین مثله. دو، مؤاخذه دوم کردن، گفتن مثله این بر ضرر شماست، چون این یقین دوم اجمالیه، یقین اول تفصیلیه، باید یقین دوم هم تفصیلی باشه، حالا که یقین دوم اجمالیه. جوابش این است که مراد از مماثلت، مماثلت در علم نه در صفات علم، که یکی اجمالی باشد دیگری تفصیلی. اصل علم، علم دارم که هر دو پاکن، علم دارم که یکی از اینها نجس. مماثلت در اصل علمه، نه در عرض کنم خدمتون که خصوصیات علم، که یکی مجمل باشد دیگری تفصیلی. بنابراین حرف شیخ حرف خوبی است. بیان دیگر دارد که من در آخر میگم. پس اگر از شما بپرسن مبنای شیخ در اطراف علم اجمالی چیه، میگم شیخ معتقد است در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. چرا؟ یلزم التناقض بین صدر و ذیل. صدر میگد هر دو پاکن، ذیل میگد نه، یکی نجسه. وأما القول الثاني قول محقق خراسان، محقق خراسان میگد اگر مستلزم مخالفت عملیه هست، نه بس که هر دو اینا پاکه، اگر بخوایم استصحاب طهارت جاری کنیم مخالفت عملیه لازم میاد، اینجا نه. اما اگر مخالفت التزامیه باشد، مثل که هر دو نجس بودن، یکی را تطهیر کردیم، اینجا اگر استصحاب نجاست کنیم مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقط مخالفت التزامیه، چون یکی پاکه و هانی که ما میگیم هر دو نجس. از بکنیم جناب آقای آخون فرما شما در صورتیست که اطراف علم اجمالی قابلیت جریان اصل را داشته باشه، مختزی باشه. اصلا شیخ گفت مختزی نیست، شما میگید مختزی هست فقط مانع تو کاره، نه اصلا مختزی نیست. و الا یلزم التناقض بین الصدر و الذیل، شیخ گفت مختزی نیست، شما میگید مختزی هست ولی مانع دارد از جریان است، چون مخالفت عملیه لازم میاد. این اولا. و ثانیا اشکال دوم، این اصل فایدهش چیه؟ جایی که هر دو نجسن استصحاب نجاست میکنی، این اصل فایدهش چیه؟ ما آقای کرمانشاه، ما به این اصل شما نیاز نداریم، بدون این اصلم اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اصلا احتیاجی به استصحاب نجاست نداریم، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. بنابراین حرف خراسانی از دو جهت برای ما مورد پذیرش نیست. اولا مختزی نیست، شما دنبال مانید. ثانیا این اصلی را که در دومی جاری میکنی احتیاجی به این اصلی نیست. منهای استصحاب هم اجتناب از اطراف این واجبه. سه، قول مرحوم محقق نائنی. محقق نائنی میگه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست، اما بقیه اصول جاریه. اینه بگید، میگه استصحاب نمیشه کرد اما بقیه اصول مانع نداره. اما میگه استصحاب جاری نمیشه، چون میگه الاستصحاب اصلا محرز واقع را احراز میکند. اگر ما بخواهیم اصالت طهارت در این دو اینا جاری کنیم، معنیش اینه که هم اینا واقعا پاکه و هم اون اینا واقعا پاکه، و حال اینکه دروغه، ما میدونیم یکی از اینها نجسه، چون استصحاب محرزه واقع را احراز میکند. اجعل مفاده و مفاد الواقع در اینجا نمی شود. از یک طرف واقعا یکی نجس باشه، از یک طرف هم هر دو واقعا پاک باشه، اما بقیه اصول فقط رفع مشکله، مشکل را حل می کند، کار به واقع نداره، چه اصالت طهاره چه اصالت الاباحه با واقع کاری ندارد، بلکه عرض کنم خدمتتون که با ظاهر کار داره. بگید مشکلتو رو حل کن، اینم پاک اونم پاک، کار به واقع نداره. بنابراین اصل محرز جاری نیست، چون نمیشود دو جور واقع داشته باشیم، اما اصل غیر محرز مانع نداره. خدمت مرحوم نائنی میگیم این اصطلاحی که شما ایجاد کردی، تقسیم الاصول الی قسمین محرزن و غیر محرز، این مبنا نداره، استصحاب هم مثل بقیه است. بله استصحاب مفید ظنه، مفید ظن بودن غیر از احراز واقعه، اگر احراز واقع بود کلمه شکم نمی آمد، نمی گفت لا تنغزل یقینه به شک. احراز واقع نیست، هر دو یکی هست. بله این مفید زنه، اون مفید زن نیست. این اولا. اشکال دوم خیلی روشن کرد، چطور میگید اصول دیگر جاریه و حال اینکه الغایت و حاصلتون، آیه همدان معنا کن، چطور میگید الاصول و جاریتون ما ان الغایت حاصلتون؟ کل شیء حلال، کل شیء طاهر، حتی تعلم، خب من تعلم میدونم یکی نجسه، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، قایت حاصله. چطور میگید استصحاب جاری نیست و حال اینکه اصول دیگر جاریه، در حالی که اصول دیگر هم الغایت و بگو حاصلتون تعلمه هست. و اما قول حضرت امام علی الله مقامه، ایشون این مسئله را هم در اینجا میگد هم در اوائل عرض کنم خدمت که مبحث قطع گفته، فرق بگذارم بین علم وجدانی و بین علم به اطلاق دلیل. اگر علم وجدانی به حرمت یا وجوب داریم، نه اونجا اصل جاری نیست، علم وجدانی با اصل سازگار نیست. من میدانم یکی از اینها مسلمانه ولو یکی دیگر واجب القتل، اما این مسئولیت داره، علم اجمالی دارم که حدها مسئونه ولو دیگر محدود. اینجا ابدا اصل جاری نمیشه علم وجدانی. اما اگر آمدیم اطلاق دلیله، آسر جفر اجتنب ان النجس اطلاق دارد، هم یشمل علم تفسیری و یشمل علم الاجماری، ممکنه به وسیله اصول اطلاق را در مورد علم اجماری قیچه کنیم، بگیم این که میگد اجتنب ان النجس تفسیرن، بله اجمالن نه. چرا؟ چون ادله اصول میتواند اطلاق را قیچی کند، اجمال را از تحت دلیل بیرون کنه. بگو اجمال را از تحت دلیل بیرون کنه. البته شون فرموده، اما یه فرضیه است، اصلا در فقه از این خبری نیست. در فقه ما فرقی بین علم اجمالی، علم وجدانی و علم از کنم اطلاق دلیل نیست. من سه مورد می شمارم. یک، از حضرت سؤال میکنن که اینا عین مشتبهین، اینجا از کنم خب اطلاق دلیل دیگه، اجتنب عن البول سواء اکان تفصیلا او اجمالا، حضرت میگه یحرقهما و یتگما. علم تفصیلی رو هم علم اجمالی رو هم مثل علم تفصیلی نگفته که ادله اصول اینجا اطلاق دلیل را قیچی میکند، میگه نه اطلاق دلیل محفوظه. دو، زراره میگه ابن رسول الله لباس هم خونی شده، جاش خیلی برام مشخص نیست. از افراد اطراف لباس را بشور تا یقین پیدا کند که خون را شستشو کرده. در اونجا هم علم اجمالیه. حضرت نگفته کل شیء طاهر، همون اجتنب عن الدم را گرفته. سه، ابن رسول الله من دو تا زیر جامه دارم، عرض کردم خط به شلوار دارم، یکیش نجسه یکی پاکه، چه کنم؟ حضرت میفرماید در هر دو نماز بخوام. پس این فرضیه ایشون یه فرضیه است که بگیم در علم وجدانی اصل جاری نمیشه، اما در اطلاق دلیل امکان دارد که اطلاق را قیچی کنیم، از گنم خیلی تفصیل را بگیم تحت دلیل هست، اجمال از دلیل خارجه. و حال اینکه من سه تا روایت خوندم در اونجا حضرت فرقی نگذاشته بین علم وجدانی و بین اطلاق دلیل، اطلاق دلیل را گرفته، اصول را بیرون کرده. بله، فرمایشون در دو مورد درسته، روایت داریم. یکی المال الحلال المختلط بالحرام، المال الحلال المختلط بالحرام. در آنجا حضرت می فرماید اونی که تفصیلن می دوند حرامه اجتناب کن، اما اونی که اجمالن نه اون رها کن. یکی هم المال المختلط بالربا، این غیر از اولی ها، در اولی حلال و حرامه، مال منه و مال صغیره، مال منه و مال همسایه است، ولی در اینجا مالم با ربا مخلوطه. پدرم مرده ربا خار بود، هم حلال دارد هم ربا. حضرت می‌فرماید ما علمت که تفصیلا این رباست، بیره رها کن، بقیه اشکال نداره. بله، فرمایششون در دو مورد روایت داریم. سابقا هم این روایات را خوندم، اگر خاطرتون باشد در مبحث اشتغال این روایات را خواندیم. تا اینجا البقال و اندقال که البقال اقوال را نقل کردیم، قول شیخ، قول محقق خراسانی، قول محقق نائنی، قول حضرت امام. ما چه میگیم؟ ما همون حرف شیخ را میگیم. شیخ انصافا در اینجا نظریه خوبی داره، اون این است که در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه، مختزی نیست تا برم سراغ مانه. یک بیانش گذشت، کدام بود؟ گفت یلزم التناقض بین صدر و ذیل. اما یه بیان دیگر دارد، اون من عرض میکنم، اینم مال شیخ ها، اون خودمه. اونیه که شما که میگید اصل جاری میشود در اطراف علم اجمالی، اصالت و طهار هم در این هم در آن، بگو بینم در هر دو اصالت و طهار را جاری میکنی؟ یک. در یکی معین دو، در یکی لا به عینه سه، کدامیه؟ اگر بگید اصالت و طهارت در هر دو جاری میکنم، اینکه لم یقل بهی احدون، این معنی ترخیص حرامه. اگرم کسی گفته دوتا را نگفته. اگر بگید اصالت و طهارت در هر دو جاری میکنم و هر دو را میخورم مینوشم، این امر باطل لم یقل بهی احد. اگر بگید نه یکی معین، این ترجیح برا مرجحه، بگید راست ره چپ را، یکی معین چرا، کاسه سبز کاسه قرمز. اگر بگید نه یکی لا به عینه، این خلاف دلیله. دلیل اگر میگه طاهره، معین را میگه طاهره، نمیگه لا به عینه طاهره. این دلیل را اگر زمین بکنیم به دلیل اول، روشن می شود که در اطراف علم والی اصلا هیچ اصلی جاری نمیشه، نه استصحاب و نه غیر استصحاب. اولا یلزم تعارض الذیل و الذیل، تعارض صدر و الذیل. ثانیا این سه صورت هر سه، یا الله بله خمیازه کشد، بله انشاءالله خمیازه نمی کشیم. اولا یلزم تعارض صدر و ذیل، ثانیا اینکه شما جاری کنی در هر دو خلافه. معین ترجیح برا مرجحه، لا به عینه این خلاف دلیله. دلیل نمیگه لا به عینه، یه دلیل دیگر هم است. بابا جانم غایت حاصله، استصحاب رو از کنار، بقیه رو بخوام بینم. کل شیء حلال حتی تعرفه، خب تعرفه اهم از عرفان تفصیلی و عرفان اجمالی است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه تعلم، اهم از این که تعلم تفصیلا و اجمالا. ولذا اصلا بگیم که علاوه بر تعارض صدر ذیل، علاوه بر اون دلیل عقلی که شیخ هم اقامه کرد، اصلا غایت حاصل با حصول غایت معنا ندارد شما اصل جاری کنید. اگر بخوایم همه اینها را در یک کلمه کپسول کنیم، خلاصه کنیم، چه بگیم؟ بگیم ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی انصراف داره. اگر کلمه انصراف را بگیم همه را گرفتیم. اصول عملیه میخواد استصحاب باشد، میخواد اصالت الاباحه باشد، میخواد اصالت الهلیه، اصالت التهاره باشه، به اطراف علم اجمالی انصراف دارد. اما تا عرض صدر زیل لازم میاد، یکی امان دلیل عقلی علاوه بر این قایت حاصله. همین را کپسول میکنیم. چه میگیم؟ میگیم ادله اصول عملیه سواء اکان استصحابا او غیر استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی انصراف دارد. تم بر کلام و تنبیهات. دیروز یک نفر از آقایان به من نگفت که آقای بحث دوم شما جا گذاشتید، توجه کردی؟ ولی بعد از درس عرض کردم فردا اگر توفیق الله شامل و حال ما باشه وارد می شویم، آقای جولایی وارد می شویم در قواعد اربع. البته آقایان ممکنه بگن که کفایه در اینجا یه بحثی دارد، بحث استصحاب تنجیزی و تعلیقی، اینو ما قبلا دیگه خوندیم دیگه، کفایه اینجا دارد، ولی ما قبلا خوندیم قاعده از کارم اول کدوم از کارم قاعده الید. بعدن دو تا اصالت صحه داریم فی عمل الانسان، بهش میگن قاعده تجاوز، فی عمل الغیر اصالت الغیر، آخر هم عبارت از قرآن. من یه پیشنهادی برای آقایون دارم. ما یه کتابی نوشتیم درباره قواعد فقهیه در سه جلده. من اگر مجانی بدهم از ارزش میفته. کتاب را اگر نوشتی مجانی نده از ارزش میفته. نصف قیمت حاضرم، شما بخرید، نصف قیمت، نصف قیمت من میدم. این چهار قاعده را در آنجا مفصلا بحث کردیم، اینجا هم در مبسوط بحث کردیم. شما قلم به دست میگیرید، درسی که من میگم خودت هم خط میکشی، پاورقی نظر خودت را مینویسی. آقای خمینی رحمت الله علیه نقل کرد که حاشیه گفت درس مرحوم میرزای شیرازی را ما نوشتیم، میرزای شیرازی کوچک، بهش بردیم دادیم، گفت خیلی خوب نوشتی ولی یه عیب داره، حقش بود یه خطی بکشی پایینم نظریه خودت را بنویسی. اگرم اشکال به نظرت نرسید یه چهار تا فحشی به استاد می نوشتی، تعبیرش این بود، آقایان می نویسید، بعد یه خطی میکشی، نظر خودت هم زیر خط می نویسی، کم کم روح اجتهاد در شما پیدا می شود انشاءالله تبارک و تعالی. اجتهاد چیزی نیست که از گذرخان بگیریم و بخوریم، همین ریز ریزی که آقایان تکالیفی که من میگم آقایان مشغول بشوند انشاءالله روح اجتهاد را پیدا میکنید انشاءالله تبارک و تعالی.